کنار تیم راجبی بازیکنان صحبت میکنن، این تیم رو یه جاهایی وقتی جناب فاضلی به نداشتات فکر بکنی داشتات هم از دست میدی. من فکر میکنم تو فوتبال انقدر نزدیک شده با تلاش بیشتر، با به نظر من تفکر بیشتر، حتی این تیم هواداری هم که راجبی صحبت میکنیم میتونه یک شرایط نرمال تری پیدا بکنه. به نظرم باید با ظرفیت ها با اون داشتات بتونی بهترین عملکرد رو داشته باشی، قطعا توی مسیر قرار میگیره. ولی همونطوری که شما به خوبی اشاره کردین اتفاق افتاد و به نظر من مهدی رحمتی تونست حالا تا اینجای کار ادامه بده و از این به بعدم نتونست، حالا مربی دیگه میاد این تیم رو میگیره، قطعا این شرایط رو میدونه. جناب فاضلی شاید هفته آینده راجع به موضوع صحبت بکنیم که اگر مربی، من خواهش میکنم، میاد این تیم رو میگیره و شروع میکنه با این شرایط بگیره.
صحبت از رضا عنایتی و امید روانخواه هم هست، حالا نمیدونم.
خب هفته آینده من میگم حالا هر مربی بیاد یک دو هفته شاید سکوت بکنه بگه داریم کار میکنیم، هفته بعدی میگه من تیمو نبستم. من خواهش میکنم مربیان به این موضوع فکر نکنه، اگر میان بیان کار بکنن، تمرکز تیمو به هم بزنن. نساجی هم که شما اشاره کردید شاید در شروع فصل معلوم بود که با این بازیکنانی که میگیره شاید تا اینجا کنم توقع مردم مازندران بیجا نبوده، که وقتی نگاه میکنید آرمین سهرابیان و کوین یانگار و نعمتی و
سیامک نعمتی، حامد پاکه، یعنی خود لوانپولی دروازه‌بانش که فوق‌العاده است تو این فصل.
آقا این تیم پرمهره‌ایه که به نظر من وقتی اینقدر پایین بوده شو اینا الان ساکت الهامی میگه من مثلا دو تا برد گرفتم، اون شرایط خوبه، خیلی شرایط بالا.
شما نیمکتشو نگاه کن آقای میرزایان، سعید آقایی، وحید محمدزاده، نمیدونم منتظر محمد، ایوب کلانتری، همه بازیکن‌ها هم با تجربه هم جوون خوب هستن.
دو تا تیم در نساجی هستن. اینی که بخوایم ما فرافکنی بکنیم بگیم مثلا توی شرایط قرار میگیریم، الان ساکت الهامی کار به نظر من خیلی بزرگی نکرده. این بازیکنان انقدر با کیفیت هستن، تیمای بزرگ بازی کردن، ساده ترین کار فقط این هماهنگی این تیم هست.
یعنی جای نساجی الان بعد از 12-13 هفته رده 12 هم نیست واقعا؟
نه اصلا نیست، اصلا از اول هم نواد بشه، چون اصلا تیم انقدر پرمغره است. کار مربی به نظر من ساده ترین کاریه که تو این تیم میتونه بکنه، فقط بحث هماهنگی، بحث منتالیتی، بحث آمادگی و استراتژیه که برای این بازیکنان تعریف بکنی و در نهایت بتونن نتیجه بگیرن. همین اتفاق هم افتاد وقتی که گل پایتل رو شما نگاه بکنید، جناب فاضلی به محضی که توپو بهش دادن اصلا نگاه نکرد توپو را ضربه زد، و این اتفاق برای بازیکنانی که خب تو تیم مثل پرسپولیس بازی کرده، تماشاگر رو میشناسه، فضا رو میشناسه، خیلی از عملکرد خوب. شما یه بازیکن دارید به نام عباسی، ما خیلی بازیکنان رو صحبت میکنیم، ولی به نظر من عباسی یکی از بازیکنان بسیار تاثیرگذار فوتبال و لیگمونه. شما نگاه بکنید چه حافظه این بازیکن، تمام یک در مقابل یک کارو برمی‌داره. ما یک در مقابل فوتبالمون زیاد داریم که با سرعت بردارن، با مهارت بردارن، ولی این با تکنیکش برمی‌داره. و این بازیکن به نظر من بازیکنی هست که بارها خراب
آدمو یاده فوتسالیستای قدیم، فوتبال سالونی قدیم میندازه ایشون.
کاملا این به نظر من بازیکنی هست که عملکرد قابل قبولی داشت، که به نظر من یکی از بازیکنانی هست که میتونه برای نساجی در هفته‌های آینده هم تاثیراتش رو ما شاهد باشیم.
متشکرم میرزاین. اما آقای مهود بنیادی فرد این دیدار قضاوت کردن با کمک آقایان علیرضا ایلدرون و فرهاد مروجی، سعید رحیمی مقدم داور چهارم بودن، ناظر داوری هم آقای محسن قهرمانی، وی آر آقای محمد حسین زاهدی فر و کمکشون هم آقای علی احمدی.
آقای دکتر، این بازی دقیقه 47 یه صحنه مشابه هفته پیش با هم دیگه داشتیم چالش می‌کردیم، بله مشابه هم اتفاق افتاد اما با دو وجه متفاوت. اون وجه چی بود؟ دقیقه 40 ضربه‌ای که زد بازیکن پرید به حساب هم دیگه رو زدن به شانه و کتف بازیکن خورد
تو محبت
دقیقه 47 نند وسط نیم زمین، منجر به اخطار شد به بازیکن تیم هوادار پرید بزنه، اومد حالت برگردون توری بود، در اصل روی پا و در اون قسمت سختی پا خورد به کتف، اونجا اخطار داشت و به درستی هم آقای بنیادی فر اخطارش رو داد.
بله.
من منظورم شباهت رو عرض کردم که جای حساس فرق میکنه. مورد دیگر این بازی نداشت
کجای بدن ضربه
بخوره، ببینید بستگی داره به صورت و سر و صورت و بله سر و صورت و کف استوک به سینه بخوره جای خطرناکی هست که کاملا باید روش حساسیت داشت.
همین. بسیار خوب، اما بریم سراغ بازی چهارم در عراق، در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه عراق، دیدار تیم‌های آلومینیوم عراق و استقلال برگزار شد که علیرغم اینکه استقلالی‌ها موفق شدن که گل اول رو بزنن، اما آلومینیوم و تیم مشتبه حسینی خیلی عالی به بازی برگشت. حالا آقای میرزایان راجبش صحبت خواهند کرد. بازی آلومینیوم و استقلال در عراق 1-1 مساوی شد.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و استقلال تهران در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله عراق و با قضاوت کوپال ناظمی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. جلال الدین مشریفوف برای استقلال و امین کاظمیان برای آلومینیوم در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
ضربه پنالتی به سود استقلال هست در 40 و در واقع بعد در وقت‌های تلف شده نیمه اول. خود مشریفوف پشت توپ قرار گرفته تا این ضربه پنالتی رو بزنه آخرین دقایق نیمه اول این مسابقه. سوت آقای کوپال ناظمی، حرکت او به سمت توپ و ضربه‌ای که میزنه، چیپ میزنه و خیلی راحت درون دروازه و گل اول برای استقلال. روی ضربه پنالتی جلال‌الدین مشریفوف استقلال 1-0 جلو میفته. یه ضربه سر اندونگ اونجا هست اما موفق کاظمیان، بازم ارسال برای جعفری خطرناک روی دروازه استقلال داخل محوطه جریمه. فرصت دارن، ضربه رو هم میزنه به تیر دروازه و توی دروازه. گل برای آلومینیوم عراق. چه ضربه‌ای به تیر عمودی خورد، چمونه کرد و وارد دروازه استقلال شد.
صحبت‌های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
به نظرم بازی بعدی نبود. نیمه اول که کل بازی دست ما بود، پرس قوی، فوتبال با کیفیت، موقعیت‌های خوب. بعدش یه گلی که اصلا ما نفهمیدیم چرا پنالتی اعلام شد. حالا این وی ای آر یه چیزه به نظرم سلیقه‌ای شده تو این مملکت و مشکلات من این صحبت‌ها رو می‌کنم اصلا نه قصد توجیه دارم نه قصد این دارم که کسی رو زیر سوال ببرم، اما چیزی که هست واقعا نیست سلیقه‌ای شده.
صحبت‌های پیتس و موسیمانه سرمربی استقلال در نشست خبری.
بازی پرهیجانی بود. من در واقع راضی نیستم از این نتیجه. خب باز نتیجه خوبی برای ما نبود.
We had the game in the pocket.
بازی دست ما بود.
We started to play well in the second half.
نیمه دوم خوب ما نیمه دوم شروع کردیم.
And against the run of play we consider goal. Against the run of play, against the flow, we consider the goal.
و متاسفانه برخلاف جریان بازی ما گل خوردیم.
خب استقلال در عراق در شرایطی که تقریبا میتونیم بگیم روی ریل هم افتاده بود تو چند هفته گذشته، یه جورایی در مقابل تیم فوتبال آلومینیوم که واقعا تو این چند سال اخیر آلومینیوم تیم با کیفیتی رو نشون داده و استقلال هم بد بازی نمی کرد، خوبم به گل رسید، اما بازگشت تیم آلومینیوم هم عالی بود و به نوعی در نیمه دوم شرایط کاملا متفاوت شد. آقای میرزایان عزیز، حالا تو خط دفاعی نبوده مثلا بازیکن مثل روزبه چشمی که داشت جا میافتاد تو ترکیب خط دفاعی چقدر تونسته تأثیر منفی بگذاره، یا اینکه نه استقلال راه خودش رو پیدا کرده و حالا با جابجایی یکی دو بازیکن خیلی این تیم شرایطش متفاوت نمیشه؟
خب اینجا فاضلی، آقای مسلماله اولی که وارد ایران شدن سعی کرد همون یک دو بازی اولو سعی کرد با چهار دفاع حتی توی آسیا هم این کار رو کرد، دید آسیب دید و استقلال چون به خاطر بازیکنانی که فیزیک بلندی دارن و قد بلندی دارن به خاطر چرخش های زود هنگام باید با سه دفاع بازی کنن، کاری که جواد نکونام کرد، کاری که بهراد مجیدی کرد، بهترین عملکرد رو داشتن و گل نخوردن و تونستن حتی قهرمان بشن. برگشت تو همون فرمت و همون شکل و به نظر من مشاورایی که خود آقای شاید بختیاری زاده به ایشون دادن و اینا تو این مسیر قرار گرفتن که شرایط استقلال بهتر بشه.
یعنی دوباره با همون سه دفاع بازی بکنه استقلال.
بله دارن بازی میکنن. ولی بازی مقابل تیمی که داشتن بازی میکنن آلومینیوم بازیکنانی هستش که مشتاق حسینی تفکرش هستش که بازیکنانی که جلو بازی میکنن که در سال گذشته لیموچی بازی میکرد و حتی بازیکنانی مثل حق دوست که در پیکان بازی میکنن، بازیکنان فانتزی رو جوری بار میاره و تربیت میکنه تو اون فضای تاکتیکی که بتونن از جلو پرس بکنن، یعنی توپ از این بازیکنان رد بشه منجر به گل میشه و اینقدر اون جلو پرفشار بازی میکنن. این دوتا کار کرده بود آقای مشتاق حسینی، یک دفاع لحظه‌ای انجام میداد که اجازه نمیداد بازی‌سازی انجام بشه، جایی که حالا اندوک عقب‌تر رفته بود و نیک نفس اومده بود تو اون مرکز، اون خط هافک، اون هماهنگی از بین رفته بود و اگر اون اتفاق نمی‌افتاد میومد دفاع لحظه‌ای تموم می‌شد، میاد تدریجی آروم آروم میومد عقب، سعی می‌کرد بازیکنان محوری یا کلیدی. خب وقتی که اندوکرز عقب‌تر بازی می‌کرد، ماشالی پوف یکی از بازیکنانی بود تو این تفتای گذشته. جناب آفاضلی به نظر من که عملکرد بسیار بالایی داشت و تأثیراتش ما تو استقلال دیدیم. شاید یک مقدار آقای موسیمانه راحت‌تر به مسیر پیشرفت استقلال نگاه کرد، بخش اعظم و بزرگش دست ماشالی پوف بود که ساختار حمله استقلال رو شکل میداد و یک آرامش رو سعی کرد حداقل در تیم استقلال به وجود بیاره. این بازیکن وقتی میومد دفاع منطقه‌ای میشد و استقلال سعی کردش مشابه این استقلال رو نیمه اول توپ رو دور از دروازه نگه داره، نیمه دوم سعی کرد ماشاری بابا دور نگه داره و این مسئله باعث شد که استقلال اون ضریب تهاجمی که باید داشته باشه و نداشته باشه و فاصله طولیش دقایقی اضافه میشد و کاملا کنترل شده بازی میکرد.
بله.
خب نیمه دومم به نظر من مشتاق حسینی سعی کرد با بازیکنانش از لحاظ ذهنی منتالیتی بسیار به نظر من خوب صحبت کنه تو نیمه دوم. تیمی که مقابل استقلال مقابل هوادارانش عقب هستش یک بازنده نبود. وقتی وارد زمین شدن معلوم بود که اون باور رو دارن. چرا به آفاضلی وقتی شما به یه چیزی فکر بکنید شاید فرار باشه از ذهنت بره. وقتی فکر تبدیل به ذهن میشه یعنی تثبیت میشه این میتونه عملکرد بهتری داشته باشه. من فکر میکنم فکرهاشون رو جمع کردن، ذهنشون رو درگیر بازی کردن و تثبیت رو به وجود آوردن که در نهایت تونستن به بازی برگردن. نیمه اول هم به نظر موقعیت‌های تیم آلومینیوم به مراتب بیشتر از استقلال بود که شاید اون پنالتی که همون دقایق حیاتی راجبی صحبت کردیم اگر نیمه اول استقلال شاید اون دقیق گل نمیزد.
بله.
نیمه دوم به مراتب شرایطش سخت‌تر میشه ولی در نهایت بازی قابل قبول و تاکتیکی بود. نباید از نقش بازیکنان مثل جهانگرد و
امین کاظمیان یا تو خط دفاعیشون دو تا دفاع وسط عالی دارن، درست سنشون بالا
نوروزی موسوی
هم
بله.
موسوی هم نوروزی دو تاشون بالای 30 سال را موسوی که بازیکن سابق فولاد 33 سالشه اما تو اوج تجربه و پختگی دارن عمل میکنن.
کاملا شما قهاری رو به سادگی نمیتونید ازش بگذرید.
یا اون طرف میلاد بدرقه.
بله بدرقه قهاری به نظر من یک بازیکنی هستش که شاید در چند سال گذشته بازیکن جوان بود، رباتش آسیب دید، عمل کرد و به بازی الان خوب برگشته و ما دیدیم بارها شاید در نیمه اول ما چندین بار تو محوطه جریمه دیدیم. تو فوتبال دنیا الان رفته بازیکنانی که عرض دفاع رو زیاد میکنن، فشردگی رو باز میکنن، دفاعی کناری هستن که مشتبه حسینی سعی کرده این کار رو انجام بده با لطفی از شب حداقل در وینگر.
بله.
و قهاری که اضافه میشه جهان کنه. بله. تغذیهش میکنه فضاهای کاملا. بله. در اختیار داشته باشن برای گلزنی.
یه سال خیلی کوتاه شاید زیر یه دقیقه وقت داشتهشون جواب بدین. استقلال راه موفقیت رو و راه پیشرفت رو با موسیمانه پیدا کرده؟
من فکر میکنم موسیمانه تونسته این تیم رو به نوعی لحاظ ذهنی جمع بکنه. کاری که کرده این بازیکنان
چون به لحاظ بدنی هم مشکل داشتن و هم خیلی خوب
تلاش بیشتری دارن میکنن، دوندگی بیشتری دارن، توپگیری بیشتری دارن. اینا نگاه مثبتی هست که میشه به استقلال داشت که به نظر من روزهای آینده این شرایط به مراتب بهتر میشه. بله. حتی بازیکنانی مثل رامین رضاییان و زکی پوران تو اون قالب تاکتیکی دارن قرار میگیرن.
متشکرم. اما آقای کوپال ناظمی وزیر قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علیرضا مرادی و علیرضا مونبنی، درست میگم ایشون رو؟ آقای احمد مونبنی که نیست ایشون،
مونبنی.
آقای احمد محمدی داور چهارم بودن و آقای رضا سخندان ناظر. این بازی با وی آر برگزار شد. آقای وحید کاظمی داور وی آر بودن و دستیار کمک داور وی آر آقای محمد علی پورمتن.
آقای دکتر این بازی دو تا مورد نیمه اول داشت، دو تا نیمه دوم. دقیقه 39 ما شاهد بودیم که تو داخل محوطه جریمه استقلال مهاجم و بازیکن آلمینی عراق ضربه رو به سمت دروازه زد، بازیکن استقلال دستش رو عقب برد که توپ برخورد نکنه، برخوردم داشت و رفت به خارج از برنامه و اعتراضاتی داشت برای هند. من بعد عرض کنم ببینید وقتی صحبت شرط طبیعی میکنن از آز فیفا در اون زمانی که بدن استقرار داره حرکتی که انجام میده دست باید حالت طبیعی داشته باشه، منظور این نیست بیسه بغلش جمع بشه، حالت پریدن دست کمی جدا میشه، حالت عقب رفتن. این بازیکن داشت که عقب میبرد، یعنی میخواست بگه که من دستم رو میبرم که برخورد نکنه. تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود، دیدید رفت به اتاق کمک داور ویدئویی، بازم ادامه بازی تصمیم گیری شد، تصمیم داور در این صحنه هم درست بود. دقیقه 45 شاهد بودیم، البته تو این دقیقه 45 اگه داور خودش زاویه مناسبتری رو داشت قطعا خودش تصمیم گیری میکرد. دو تا بازیکن استقلال، یه بازیکن استقلال و یه بازیکن آلومینیوم عراق در داخل محوطه جریمه آلومینیوم پریدن بالا توپی رو بزنن، بازیکن آلومینیوم دستشو باز کرد ضربه رو به سر بازیکن استقلال زد، اما داور به خاطر اینکه زاویه مناسب دید نداشت ندید رفت و با کمک داور ویدئویی برگشتن صحنه رو بازبینی کردن، به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی و اخطارش هم به بازیکن که خاطی بود درست بود. اگر حتی ضربه سخت‌تر بود شاید اخراج هم در پی داشت. من دو تا نکته دقیقه 71 و 73 اتفاق افتاد سریع عرض کنم. 71 خطایی رو اتفاق افتاد که اخطار داشت، بعد به نفع استقلال اعلام خطا از اخطار میداد به بازیکن خاطی آلومینیوم، اما فرایند تعویض دقیقه 73 مورد اعتراض بود. ببینید فرایند تعویض دو مرحله است. یه مرحله بازیکن تعویضی باید خارج بشود، زمانی تکمیل میشه و تعویض کامل انجام میشه که بازیکن جانشین باید وارد زمین بشه. با تصاویری که از دوربین ها ما داشتیم ندیدیم بازیکن جانشین وارد بشه. بازیکن شماره 6 آلومینیوم خارج شد، اما زمانی تکمیل و قانونی میشه که بازیکن جانشین وارد بشه. ما با این تصاویر با این دوربین ها چیزی جز این ندیدیم و تکمیل هم ندیدیم بشه شرط تعویض.
بسیاری بریم چند تا پیامک بخونیم و بعد یه ارتباط تلفنی هم داریم. پرسیدیم که به نظرتون دلیل استقبال کم و تماشاگری از رقابت‌های لیگ برتر چیه؟ یک، کیفیت پایین بازی یا دو، برگزاری بازی در روزهای وسط هفته ساعت نامناسب، سه، وضعیت جوی نامناسب مثل سردی هوا آلودگی، و چهارم کمبود امکانات رفاهی تو ورزشگاه‌ها. آقای حامد هاشمی از تهران گفتن گزینه یک یعنی کیفیت پایین بازی، حسین ساقی از مشهد هم گفتن گزینه 4 یعنی کمبود امکانات رفاهی، فرهود دهواری از زاهدان گزینه 2 رو گفتن یعنی ساعت نامناسب و روزهای نامناسب، مهران مزیدی از چالوس گفتن همه موارد، فرشته رستم‌زاده از تهران هم هر 4 مورد رو اشاره کردن، آقای عبدی از اصفهان شهر هم گفتن همه گزینه ها، و جناب جهانبین از تبریز هم همه موارد رو گفتن. اما بریم سراغ خبرنگار اختصاصی برنامه ارسلام خدمتتون که همگام با لیگ و دوست خوبم محمد زمانی. درود بر شما، شب بخیر.
محسن جان سلام و عرض ادب. دکتر ابوفاضلی عزیز مجری توامند برنامه و آقای یزدانی کارشناس داوری و آقای میزایان کارشناس و شنوندگان محترم برنامه‌تون، من خیلی سریع شروع کنم.
من عرض سلام دارم خدمت حضرت.
آقای یزدانی در استودیو حضور دارند.
ممنونم از شما آقای یزدانی.
در خدمت محمد جان، چه خبر؟
هفته 13 محسن جان اتفاقات زیادی رخ داد. یعنی یه جورایی استعفای مهدی رحمتی از تیم هوادار بعد از چند هفته مداوم که نتونست خوب نتیجه بگیره با تیم هوادار استعفا داد. صحبتایی بود امروز عبدی برای این که با امید روانخوا دارن تیم هوادار صحبت که شما هم اشاره کردید بهش. آقای گاریدو استعفا داد بعد از باخت سنگین مقابل تیم مثل رفتنجا. من خودم در ورزشگاه حضور داشتم، اون بازی شرایط اصلا خوب نبود، هوادارا واقعا شاکی بودن بعد از بازی و توقع داشتن که پرسپولیس بهتر بازی کنه و آقای گاریدم رفت. خیلی انتقادا بهش بود و حالا با شرایط خوبی تقریبا پرسپولیس کرد. امروز که ما سر تمرین پرسپولیس بودیم صحبتایی بود که مثل اینکه تا روزی که اینجا بوده و کار کرده قراره پولشو بشه.
یه سوالی از محمد اون رفت سر تمرین، سید جلال حسینی سر تمرین بود؟
سید جلال بود.
آخه یه شایعاتی بود، یه خبری که سید جلال سر تمرین نرفته، قهر کرده از این داستانا.
نه نه نه، من خبری که دارم اینه که سید جلال حسینی کنار کریم باقری یعنی کنار هم قرار کار کنن و اگر
یعنی شما خودت دیدی تو ورزش شهید کاظمی این دو نفر رو؟
من چون ورزش امروز تمرین پرسپولیس پشت درای بسته بود، یعنی اجازه ندادن ما بریم کنار زمین. ما همون ورودی ورزشگاه کاظمی بودیم و بازیکنه که رفتن داخل، حسین تنهزادگان، محمد خودمان، اکثر بازیکن، کریم باقری، مهداد خانبان که
دوباره برگشت به پرسپولیس.
بله، چون با شرایط خوبی از پرسپولیس جدا شد، شرایطی یعنی خیلی خوبی نبود از پرسپولیس جدا شد، کمک عثمان بود و یحیی گل محمدی. آقای گاریده حالا یه تفکر دیگه داشت، از مهداد خانبان استفاده نکرد ولی مجددا برگشت. یکی از انتقادهایی که آقای گاریده بود سر بحث تمرین دادنشون بود که بازیکنان خیلی اعتراض داشتن. کریم باقری امروز با بازیکنان صحبت کرد، آقای درویش هم حضور داشتن و کریم باقری از آقای درویش تشکر کرد بابت این اعتماد و فعلا قرار کریم باقری و سید جلال حسینی که ما اداره کنم. عرضم موضوع شما که امروز هم علی جوادی مدیر کل ورزش جوانان استان تهران صحبت کردن.
خواهش میکنم.
و اینکه صحبتی بود مبنی بر این که ورزشگاه کاظمی برای پرسپولیس و ورزشگاه امام رضا برای استقلال رد کردن این صحبت و گفتن متعلق به عثمان تهران حالا شهرداری هست. بعد امروز قرعه کشی جام حذفی هم انجام شده که هشتم پرسپولیس دوباره خود به سپاهان
بازی تو اصفهان دیگه درسته؟
بله بله، تو یک ماه تقریبا پرسپولیس دو بار موسم بعد با سپاهان بازی کنه، با النصر بازی داره و الهلال، خیلی شرایطش
سخت. اصلا پرسپولیس یه آبان ماه فوق‌العاده سنگین رو داره، یعنی از دوم بهمن ماه اسخای میکنم بهمن ماه بهمن. از دوم بهمن تا 29 بهمن ماه پرسپولیس دوم باید با زبان تو اصفهان بازی بکنه، بعد 5 روز بعد با تراکتور رازی تهران، بعد با فولاد بازی میکنه تو اهواز، بعد میره به عربستان با الهلال بازی میکنه 4 روز بعد، بعد دوباره همین 4 روز 4 روزه بعد با گلگهر میزبانه و 29 هم با النصر بازی میکنه. یه بهمن ماه فوق العاده سخت رو پرسپولیس داره.
امیدواریم که حالا به عنوان نماینده کشورم توی قسمت آسیایی بتونه موفق باشه و بالاخره هواداری زیادی داره تیم پرسپولیس و امیدوارن شرایطشون بهتر بشه. بریم سراغ استقلال.
بله.
بعد دو روز تمرین استقلال شروع شد، همون قضیه که اول فصل حواشی زیادی داشت باشگاه استقلال و پرسپولیس حواشیش کم بود، الان دقیقاً برعکس شده و استقلال یه آرامشی داره کارش انجام میده، آماده میشه برای بازی با چادرملو، بازی حساسی هستش.
بله.
و آرش رضاوت ظاهرا مسئولیتش برطرف شده و امروز هم کنار تیم تمرین کرده بود و میتونه که به استقلال کمک کنه. و اینکه استقلال یه اتفاقی افتاد، بازی با آلومینیوم فکر کنم شما متوجه شدید، آلومینیوم 6 تا تعویض
گفتن، این آقای یزدانی کامل صحبت کردن و توضیح دادن دیگه
و استقلال شکایت کرده و پیگیر هستش. حالا
البته آقای یزدانی کامل توضیح دادن که مثلا یه مسئله معنا مفهومی نخواهد داشت، فرنتویز انجام شده. خب خبر بعدی،
خانم شجاعی امروز صحبت کردن، همسر مرحوم منصور پور حیدری، و صحبت کردن هنوز طلب دارن از باشگاه استقلال و هنوز اون مبلغی که مرحوم پور حیدری از باشگاه استقلال طلب داشتن و بهشون پرداخت نشده و فکر میکنم الان بحث کمک کردن به خانواده مرحوم پور حیدری از سمت باشگاه استقلال باید اتفاق بیفته. سراغ لیگ یک و یه هفته حساس، امروز هم یه سری بازی انجام شد، بازی سایپا و پیکان خیلی بازی حساسی بود، در دقایق آخر سایپا یه گل زد، بازی با پیکان داشت مسابقه میکرد، داور آقای عرب براقی گل رد کرد، خیلی حواشی داشت، سوت پایان هم زد.
البته بازیشون دیروز بود دیگه
جان،
بازیشون دیروز بود.
بله بله اسخای میکنم
بله. چون گفتی امروز هم بازی دیروز انجام شد دیگه.
دقیقاً بله، یه حواشی خیلی زیادی داشت، بازیکن‌ها درگیر شدن ولی در نهایت پیکان تونست 1-0 بازی رو ببره. فجر سپاسی تیم پیروز قربانی هم تونست نفت مسجد سلیمان 2-0 ببره و جایش در صدر جدول استحکام ببخشه. سایپا، پیکان و صنعت نفت بعد از فجر سپاسی خیلی رقابت تنگ و تنگ و سختی دارن و در انتهای جدول هم نفت مسجد سلیمان و شهرداری آستاره صحبتی شده، مثل این که داماشی گیلان رو دوباره امتیازش حالا یا فروختن یا قرار بفروشن، اینم باید پیگیر بشم ببینم چقدر صحت داره این قضیه. و آقای خضایی هم شهردار نوشهر صحبت کرده بود بابت تیم حالا شهر نوشهر، خواسته بود که از فدراسیون فوتبال حمایت کنه.
متشکرم محمد زمانی عزیز، کاملا مبسوط هم لیگ برتر هم لیگ یک و نتایج حواشی رو گفتی، امیدوارم که شب خوبی داشته باشی، باید خداحافظی کنم تا هفته بعد.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
دلیل استقبال کم تماشاچیان از رقابت‌های لیگ برتر چیست؟ 1. کیفیت پایین بازی‌ها. 2. برگزاری بازی‌ها در روزها و ساعت‌های نامناسب هفته. 3. وضعیت جوی نامناسب مانند سرما و آلودگی هوا. 4. کمبود امکانات رفاهی در ورزشگاه‌ها.
حالا
خواستم در مورد موضوع برنامه بگم که هر چهار تا گزینه قطعاً صحیح هستن و مخصوصاً این که تو این روزا تو این حال هوای اقتصادی همه دنبال کار و زندگیشونن و نمیتونن واقعاً کارشون رو ول کنن بیان وسط تفریح برن فوتبال تماشا کنن. واقعاً حداقل روزای تعطیل باشه که طرف دست از کار کشیده باشه بتونه بره ورزش. این مسئله خیلی مهمه، بخش مالیش و همچنین قیمت بلیت ورزشگاه. واقعاً بلیت ها یه ذره بالا سنگینه برای مردم. ممنونم از برنامه قشنگتون، خدا نگهدار.
در جواب سوال برنامه‌تون، همه موارد باعث شده که تماشاچی‌ها کمتر برن به استودیوم ها. ولی‌الله سلطانی هستم.
من از برنامه این چهار موارد که شما فرمودید درست، خیلی ممنون از برنامه دون نیزدهیت نمازید.
به نظر من گرانی بلیط هم خیلی تاثیر داره که شما تو گزینه هاتون نفرمودید. ممنون ازت.
من بابایی هستم از تبریز. مجری برنامه فرمودن که تبریز تماشاگر کم میاد. در واقع تیمی که برای قهرمانی بسته شده و در حال حاضر سرتش میاد ولی تماشاگر کم میاد. خواستم بگم که واقعا هوای تبریز رو نمیشه با جاهای دیگه مقایسه کرد. باید بیاین تبریز ببینین که چقدر سرده. در واقع ورزشگاه در یه جایی ساخته شده که اونجا سرما، شاید سرمای اونجا با داخل شهر حدود 5-6 درجه، حداقل 5-6 درجه فرق کنه. واسه همون میگم که ورزشگاه هامو باید خیلی مجهزتر از این باشه که تماشاگر خوبی به ورزشگاه ها بیان. متشکرم، خسته نباشید.
به نظر من گزینه های خیلی خوبی رو انتخاب کردید. من فکر میکنم هر چهار گزینه واقعا تأثیر داره، مخصوصا کیفیت بازی ها. بعد من در رابطه با داوری بازی پرسپولیس نس میخواستم یه مطلبی رو بگم. وقتی داوری خطایی رو میگیره، خودش هم یه متری خطا هست، تشخیص میده اون خطا درسته، برای چی میره وی آر؟ اینو لطفا از آقای یزدانی بپرسید. بعد تصمیم خودش رو نقض میکنه، در اون حالت که داره با مانیتور رو نگاه میکنه بازم داره با اتاق وی آر صحبت میکنه. ممنون از برنامه شما، خوبتون.
تراکتور که تو هفته گذشته تو آسیا و داخلی همه و تیما رو میبرد، در خانه هم که این دوست شنوندم گفت واقعا آقای از اونجا خیلی میسکه هوا سرد. واقعا سرد. شما رفتید اونجا زمستون دیگه؟ تو بالا کوه هم از ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه در شهر تبریز انصافا واقعا سرد. اما مگر من همین سرما رو قبلا هم داشتیم، مثلا تراکتور یک با فراز کمالان 70,000 تا پر میشه تو هفته آخر، حساسیت بالا. تراکتور یک بر صفر به شمس‌آذر قزوین نتیجه رو واگذار کرد. هم تیم های مثل سپاهان و پرسپولیس و فولاد امیدوارتر ادامه بدن، هم که شمس‌آذر یه مقداری حالا شرایطش رو متفاوت کنه، از انتهای جدول بیاد بالا. بریم خلاصه گزارش رو بشنویم.
تیم‌های فوتبال تراکتور و شمس‌آذر در ورزشگاه یادگار امام و با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود شمس‌آذر به پایان رسید. مشتب و فخریان زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
غلامی یه لحظه اومد منطقه بازی رو عوض بکنه، اما فرصت برای شمس‌آذر. حالا داره تک به تک میشه با دروازه‌بان. یه شوت از زایدون و گل! گل برای شمس‌آذر قزوین. مجتبی فخریان.
صحبت های دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری.
شما فهم میکنید ما آنالیز ضعیفی کردیم و تونستیم این همه موقعیت بسازیم؟
نه نه، این فوتبال نیست نیست بلک اند وایت.
تو فوتبال نمیشه موضوع سیاه و
سفید.
امروز فرصت هایی رو از دست دادیم.
این شاید بهتر باشه که ما نمیشه موضوع سیاه و سفید رکورد یا
شاید بهترین باشه که اینقدر در مورد رکورد ها و اینا حواشی که در مورد تیم می سازن
down and be more polite
because
we have the 5-6 months more for play.
You have to
must clear that we deserve more than this result today.
و مطمئناً ما لایق با نتیجه‌ای که امروز کسب شد نبودیم.
صحبت‌های رضا مهاجری سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
خب طبیعتاً خوشحال باشم از کسب 3 امتیاز این بازی مقابل پرشورها شهر تبریز و تیم شایسته تراکتور. بچه‌هامون برخلاف خب گفتم دیگه متاسفانه ما 2 بازی گذشته رو بد جور داده بودیم بازی رو نتیجه رو. این مقدار اشتباه فردیمون بود. من تو کنفرانس دیروزم خدمت دوستان عرض کردم. این مقدار کار کردیم، بچه‌ها مسئولیت پذیرتر بودن و با تمام وجودشون، با تمام حسشون، با تمام انرژیشون امروز بازی رو شروع کردن. این برد برای من میتونه یک نقطه عطفی باشه، یک در واقع خاطره خیلی خوبی باشه تو زندگی مربیگریم که تونستیم تیم شایسته تراکتور رو با این در واقع شرایط بتونیم شکست بدیم.